Yeah, it's my life. It's my own words, I guess.
Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma?
برنامه هفتگی
پنجشنبه 19 ژانویه 2006، 29 دیماه 1384.
خب شنوندگان عزیز، به برنامه 47 ما گوش میکنید. این هفته قرار برنامه خیلی جالب و متنوعی داشته باشیم، از قسمت های مختلفی تشکیل شده. مهدی قرار برامون در مورد
برنامه سخنرانی که دو روز پیش من و علی در اون شرکت کردیم، سخنرانی توسط یک استاد دانشگاه بود که در مورد اطلاعات استفاده شده توسط دولت انگلیس برای توجیه جنگ آمریکا علیه عراق به کار برده شده.
آره، بعد من هم در مورد اپل و اینتل و اینکه قراره که ترشح های اینتل در کامپیوترهای اپل قرار بگیره خواهم صحبت کرد، و در مورد گوگل هم صحبت خواهیم کرد که درخواست دولت آمریکا را مبنی بر اینکه از نتایج جستجوشون به دولت آمریکا خبر بدن رد کرده.
من هم در یه مجله کمدی به اسم مد یا دیوانه رو معرفی میکنم،
و در آخر هم برنامه ورزشی دکتر علیزی رو خواهیم داشت و امیدواریم که از این برنامه هم لذت ببرید. Keep you safe, daddy, take it with you. I look up, it's just me standing in the mirror. These fucking walls must be talking, cause man, I can hear them. They're saying you got one more chance to do right, and it's tonight. Now go out there and show them that you love them, for it's too late. And just as I go to walk out of my bedroom door, it turns to a stage, they're gone, and the spotlight is on. خب اگه یادتون باشه اول سال 2003 زمان که تبلیغات بر علیه عراق خیلی بالا گرفته بود و پرزیدنت بوش و تونی بلر دنبال این بودن که دلایل جنگ بر عراق رو بر مردم توجیه بکنن، یه گزارشی تونی بلر انتشار داد که با گزارش اطلاعاتی سازمان اطلاعاتی انگلیس بود، بر مبنای اطلاعاتی بود که سازمان اطلاعاتی انگلیس در مورد عراق به دست آورده بودن. این گزارش منتشر شد به این چیز که عراق چه فعالیت هایی میکنه و سابقه و حکومت عراق چه کارا کرده و اینا، و این به عنوان این دلیل استفاده شد که، یعنی تونی بلر اینو ارائه داد که مردم انگلیس رو و بقیه مردم جهان رو توجیه کنه برای جنگ، و همینطور این استفاده شد در پارلمان انگلیس به عنوان زمانی که میخواستن رأی بدن که برای جنگ شرکت بکنن یا نه. و چیزی که اتفاقی افتاده بود که چند روز بعدش معلوم شد که این گزارش کپی از یک گزارش دیگه کپی شده، و اون گزارش اولیه متعلق به یک دانشجوی دکترایی بوده که اصلا روحش هم خبر نداشته که چنین اتفاقی براش افتاده، که مقاله‌ای که نوشته در چند ماه پیشش از اون مقاله استفاده شده و قسمت‌های عمده‌ایش کپی شده بدون اجازه اون، و حتی اسمش هم برده نشده، و دولت انگلیس از این مقاله که واقعا کپی شده و به عنوان اسرار خودش نام برده بود. و این فرد اتفاقا من هنوز یادم که صبح پاشم رادیو اینجا، خب یه رادیویی هست به نام رادیو ام پی آر که رادیو بخونار عمومی آمریکاست، و اینا معمولا صبح بی بی سی را هم یه مقدار پوشش میدن و اینا، و حتی تو اینجا نه، تو بوستون بی بی سی را هم پخش میکنن صبح، و بی بی سی گفتش که با همین طرف مصاحبه کرد با این محققی که کارش کپی شده بود، و این گفت من اصلا رو هم خبر نداره، و این برام گفت من لزوما با محتواش مخالفتی ندارم، ولی اینا بدون اجازه من کپی کردن. و حالا این رو داشته باشیم، ما رفتیم به سخنرانی این آدم دو روز پیش، من و علی، و حرفا خیلی جالبی داشت بزنه. خودش عراقی آمریکاییه، البته مثل تبعه انگلیس هم هست، و تو عراق هم فکر کنم تا حالا اصلا زندگی نکرده و بین تو آمریکا اینا به دنیا اومده. و چیزی که میگفتیم بود که الان هم در ترکیه تدریس میکنه. در همین مورد خودش یه مقدار تحقیق کرد، یعنی در مورد اتفاقی که بر خودش افتاده بود یک داستانی درست کرده. این داستان که نیست، یعنی واقعا گزارشی از اون اتفاقی که بر خودش افتاده بود، اینکه چی شد کپی کردن اینها و اینکه خودش بعد از اینکه این کپی اتفاق افتاد به پارلمان انگلیس احضار شد که گزارش بده که بله این کپی اتفاق افتاده بدون اجازه این، چون که مخالفان تونی بلر در پارلمان انگلیس دنبال این بودن که ثابت کنن که این بقیه کپی شده و تقلب صورت گرفته و میخواستن تونی بلر رو مجبور کنن که معذرت خواهی بکنه. و اینم برای همین به پارلمان انگلیس دعوت شده بود که اونجا بره و بگه که از کارش کپی شده. اسمش چی بود علی؟
ابراهیم المراشی.
آفرین. آره. و پسر خیلی خوش صحبتی بود، از همین چیز خیلی داستان خیلی خوبی با مزه‌ای درست کرده بود و چیزای جالبی هم میگفت در کنارش.
درسته این کل ماجرا رو اگه آدم بخواد تعریف کنه شاید واقعا 4 5 دقیقه بیشتر مطلب نداره. آره این آدم یه مقاله‌ای نوشته بود موقعی که داشت واسه یه تز پی اچ دیش کار می‌کرده، توی فکر کنم آکسفورد داشت درس می‌خوند، برای تز پی اچ دیش که داشت کار می‌کرده یه تحقیق انجام داده راجع به وضعیت دولت عراق قبل از جنگ اول خلیج فارس، یعنی قبل از زمانی که دولت عراق میره کویت رو میگیره و دولت آمریکا میره و عراق به قول معروف نیروهای صدام رو از کویت بیرون می‌کنه. این تحقیق در اون زمان صورت گرفته بوده و راجع به این بوده که به قول معروف توی دولت عراق چه اتفاقی می‌افته و چجوری اینا مخفی کاری انجام میدن و سلاحاشون رو چجوری مخفی میکنن و برنامه‌هاشون رو چجوری انجام میدن. کاری که دولت تونی بلر کرده بود اینا یه دونه گزارش می‌خواستن که بیان بگن که چه اتفاقی داره می‌افته و آیا مثلا دولت عراق از سلاح‌های کشاورزی داره یا نداره. اینا اومده بودن مقاله‌ای که واسه عراق 10 سال پیش نوشته شده بود رو همون رو بدون اینکه به قول معروف بجز یه کلمه‌شو که عوض کرده بودن همون رو به قول معروف کپی پیست کرده بودن، همون رو بدون اینکه حتی جمله‌ها رو عوض بکنن، یه چیزی همون متن رو برداشته بودن انداخته بودن توی یه دونه مقاله‌ای که قرار بوده چیز امنیتی به قول معروف دولت انگلیس باشه و از چیزای نظامی به قول معروف انگلیس صورت گرفته شه. میگم این داستان شاید واقعا 4 5 دقیقه بیشتر نباشه، ولی این طرف خب با حال استاد دانشگاه هستنس این ماجرا رو مثلا نزدیک یه ساعت توضیح بده و خیلی هم مرتب وسطش هم مرتب مطلق و اینا میداخت. یه چند تا نکته خیلی جالب که واسه من بود وسط این ماجرا و چیزی که گفت، یکیش همون قضیه همون تبدیل کرمی نیروهای مخالف به نیروهای تروریسته که اگه یادت باشه توی گزارشی که این نوشته بوده گفته بود که آره دولت عراق به هر حال توی کشورهای مختلف که دور و برش هستن از نیروهای مخالف اونها حمایت میکنه. موقعی که اینا داشتن چیز گزارش رو کپی پیست میکردن به قول معروف واسه اینکه یکم به ماجرات اهمیت بیشتری بدن و قضیه رو جدی‌تر بکنن گفتن که دولت عراق از نیروهای تروریستی کشورهای مختلف هم حمایت میکنه. خب این موقعی که یه دونه مقاله دارین که راجع به سلاح‌های کشاورزی هست و حمایت یک کشور از تروریسم، این یکی از مهمترین چیزهایی بود که به قول معروف دولت پرزیدنت بوش و دولت تونی بلر روش مانور دادن که میگفتن که دولت عراق نه تنها سلاح‌های کشاورزی داره به دلیل اینکه این دولت عجیب غریبی ممکن این سلاح‌ها بیفته دست گروه‌های تروریستی و 11 سپتامبر بعدی دیگه واقعا مثلا یه بمب گذاری کوچیک نباشه، یه بمب خیلی بزرگتر وسط یه شهر باشه. در همین مورد این یه گزارش دیگه هم بود که از اون گزارش هم خیلی استفاده کرده بودن گویا دولت انگلیس، یه گزارشی بود که اون یه نفر دیگه نوشته بود و تو اون نوشته بودن که آره مثلا دولت عراق سلاح‌های کشتار جمعی سلاح‌های شیمیایی داره و میتونه این سلاح‌ها رو ظرف 45 دقیقه دستور استفاده از این سلاح‌ها رو بده و یعنی مدت زمانی که طول می‌کشه از زمانی که دستور استفاده از این سلاح‌ها بیاد تا این سلاح‌ها استفاده بشه 45 دقیقه است. بعد از چند وقت به اون معروف گنده این ماجرام در میاد که آره توی گزارش اصلی این 45 دقیقه وجود نداشته و کسایی که توی به قول معروف سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی انگلیس بودن اصلاً به این کلمه 45 دقیقه اعتقاد نداشتن و دولت تونی بلر و یه به قول یه دفتری که داشتن که قرار بوده چیز بکنه این به قول معروف حالت تبلیغات دولت تونی بلر داره، اونا اومدن این 45 دقیقه رو گذاشتن و ایدهشون این بوده که خب به هر حال موقعی که صرف این که داشتن سلاح شیمیایی شاید خیلی خطرناک نباشه، چون فرض بر این که میتونیم خیلی سریع عمل بکنیم و دولت رو از کار بندازیم، ولی موقعی که بدونیم که ظرف 45 دقیقه ممکن اینا بتونن سلاح کشتار جمعیشون استفاده بکنن، و با توجه به اینکه یه دونه گزارش دیگه ای بوده که میگفتن موشکای عراق میتونسته به جنوب قبرس و اونجاهایی که نیروهای آمریکایی و نیروهای انگلیسی هم پایگاه دارن برسه، این دو تا جمله که در هم نشون میداده که حداقل این عنوان رو اینو عنوان می‌کرده که دولت عراق میتونه خیلی سریع از سلاح‌های شیمیاییش بر علیه نیروهای آمریکا استفاده کنه، و این چند تا موضوع رو خیلی دولت آمریکا و دولت انگلیس استفاده کردن برای اینکه به مردم نشون بدن که حداقل جلوه بدن که چه خطر بزرگی تو عراق هستش. و بعد از اینکه مثلا حالا چند ماه بعدش مثلا یواشواش خبرش در اومد که نه واقعا مثلا خیلی از این اطلاعات غلط بوده، و به هر حال موقعی که رفتن داخل عراق و دیدن هیچ سلاح کشتار جمعی پیدا نشده، خب خیلی دقیقاً نتیجه همین موضوع بوده.
فقط یه چیزی که می‌خواستم بگم این که چقدر تیکه کلام‌ها مهمه تو این قضیه. مثلا گزارش‌های مثلا 100 صفحه‌ای می‌نویسن، ولی در نهایت اون گزارش تبدیل میشه به یه تیکه کلام. یعنی مثلا در نهایت اون رئیس جمهور اون کشور دنبال فقط یه تیکه کلامه که ازش استفاده کنه، و حتی مردم عادی هم با این تیکه کلامان که راضی میشن. یعنی مثلا طرف اون 45 دقیقه تو ذهنش میمونه. یعنی واقعا اینکه دولت تونی بلر خیلی دنبال اون 45 دقیقه رو بذارن تون گزارش، حتی یعنی واقعا کسایی که گزارش رو داشتن مینوشتن مخالف بودن، ولی اینا به زور اون 45 دقیقه رو گذاشتن، واقعا دلش اینه که یه چنین تیکه کلامی تو ذهن مردم میمونه و ازش بر اساس همین تیکه هاست، تیکه کلام هاست که مردم قضاوت میکنن و تصمیم گیری میکنن. و این یه جورایی نشون میده که واقعا کل پروسه چیز نیست، واقعا منطقی لزوما نیست. یعنی بر اساس این تیکه کلام های ساخته شده که حالا صحت و زوم اون تیکه کلام ها واقعا روشن نیست. و این خطر مثلا توی مورد ایران هم میبینید، مثلا کل حالا مسائل مثلا هسته‌ای ایران و کل مثلا پروندهش و فلان و اینا، مثلا بر مردم عادی مهمه. مثلا الان تو تمام روزنامه ها رو که شما میخونیم، مقالات که نوشته میشه، تیکه کلام مثلا احمدی نژاد میارن که گفته مثلا اسرائیل باید محو شه، مثلا یه سری تیکه کلام خیلی کوچولو، و همینا کافیه که یک نفر رو قانع بکنه یا چیز بکنه، و لزومی نداره که مثلا طرف حالا بدونه مثلا تاریخ نمیدونم ایران چیه، یا نمیدونم تاریخ پرونده هسته ایران چیه. واقعا همون تیکه کلمه کار خودشون رو میکنن،
و همینطور نشون میده که اهمیت تبلیغات و اینکه حالا به انهای تبلیغات این اطلاعاتی که به خورد شرکت هایی به قول معروف خبری میدن که بیان از اونا استفاده کنن. خب همون چیزی که مهدی گفتش، یه جمله رو از وسط یه گزارش 150 صفحه‌ای پیدا میکنن که آره دولت مثلا عراق از نیروهای تروریستی حمایت میکنه، یا دولت عراق میتونه ظرف 45 دقیقه این کار رو کنه، یا تا حالا تو مدل ایرانش همین جمله‌ای که اسرائیل باید محو بشه. همین یه جمله رو میگیرن اینو 25 بار توی جاهای مختلف نشون میدن، اینا یه بنرای پایین تلویزیون هستش، مرتب میاد میره، طرفی که داره تلویزیون نگاه میکنه هر چنگه فقط چشش به این میخوره که آره دولت ایران همچین حرفی زده، حالا این تو چه زمینه‌ای بوده، چی گفته، مثلا قبلش چی گفته، بعدش چی گفته، واقعا اینا رو دیگه توجه نداره، فقط همین میمونه. و بعد بر اساس همین چهار تا جمله یهو یه جنگی شروع میشه که نزدیک 150,000 نفر آدم توش کشته میشه، و این اتفاق واقعا همش برمیگرده به همین چند تا جمله و قدرت تبلیغات. یه چیز بامزه دیگه هم حالا من از سخنرانی بود، یه جمله خودش برگشت گفتش که این آقای المناشی گفتش که واقعا واسه خودش خیلی ناراحت کننده است که یکی از دلایل عمده‌ای که این جنگ اتفاق افتاده و به هر حال مملکت خودش رو، چون به هر حال اونم عراقی آمریکاییه، کلی آدم کشته شدن و کلی عراق از بین رفته، یکی از دلایلش واقعا همین مقاله بوده که این نوشته، و بدون اینکه واقعا بخواد و هیچ تأثیری داشته باشه و هیچ علاقه ای داشته باشه، این مقاله‌ای که این نوشته اومده استفاده شده و نتیجهش این شده که تعداد زیادی آدم کشته شدن و یه خیلی خونه‌ها از بین رفته. و واقعا هم این هم واقعا چیزه، برمیگرده به این تأثیر همین کارهایی که حالا نمیخواستم این جمله رو بگم ولی به هر حال بد نیستش این چیز باشه. تو ایران ما معمولا به رشته های با معروف علوم انسانی نه هیچ اهمیتی نمیدیم و همش میگیم که پزشکی خوبه، مهندسی خوبه، ولی شما ببینید که مثلا شما چند تا تزه واقعا پی اچ دی یا تزه مثلا فوق لیسانس مهندسی پیدا کردین که همچین تأثیری بتونه بذاره. حالا این تأثیر خوبی نیست ولی به هر حال هر دو طرف قضیه رو آدم باید نگاه بکنه. این تأثیری که یه دانشجوی به معروف دکتره تاریخ میاد چه سرنوشت کلی آدم میذاره. حالا میگم تو این حالت سر خیلی چیز خوبی نبوده ولی جاهای دیگه هم هستش که تاثیرای مثبت میذاره. حالا میگم نتیجه گیریم خیلی نتیجه گیری جالبی نبود ولی به هر حال اینم یکی از نکات بامزه سخنرانیش بود. یه چیز دیگه‌ش هم من بگم و بحث رو تمام بکنیم، طرفداریش از دولت ایران بود که من از اون جمله‌ش هم یه جوری خیلی خوشم اومد. بعد از اینکه سخنرانی تموم شد موقعی که ازش پرسیدن که حالا نظر شما راجع به مسئله هسته‌ای بحران هسته‌ای ایران چیه، برایش گفتش که من بهشون حق میدم که بخوان سلاح بخوان نیروی هسته‌ای داشته باشن. نگفتش سلاح هستی، گفتش بهشون حق میدم که نیروی هسته‌ای بخوان داشته باشن. و دلیلش هم گفتش که موقعی که عراق داشته بر علیه ایران نیروی از بمب‌های شیمیایی استفاده می‌کرده هیچکس از ایران حمایت نکرده و به همین خاطر این ایرانی‌ها حداقل به خودشون حق میدن که بخوان همچین نیروی و همچین سلاحی داشته باشن. واسه من جالب بود که این آدم که خب به هر حال هیچ نسبتی هم با ایران نداره، اینا خیلی راحت میاد مثلا تو این جمع برمیگرده میگه که به نظر من حق دارن که اینا این کارو بکنن و این بولان فین شجاعتش و این که مثلا روک و راست نظرش گفتم واسه من خیلی جالب بود.
آره تو مورد عراق هم مثلا آدم این نسبت با صراحت بود که گفتش که آره خب مثلا جنگ خب خیلی مشکل به وجود آورد، بعد از اون طرف هم خب بالاخره یه حکومت خیلی مستبدی رو برکنار کرده و از این جهت واقعا مثلا موقعی که ازش پرسیدن حالا فکر می‌کنی جنگ خوب بود یا نه، خیلی گفت واقعا نمیدونم، یعنی هر این دو کفه رو باید نگاه کرد که از یه طرف خب رژیم صدام خیلی حکومت بدی بود و از اون طرف هم خب بالاخره جنگ هم خیلی خرابی به بار آورده.
خب تو به عنوان کسی که خیلی با کامپیوتر سر و کار داری و هر روز ازش استفاده می‌کنی و به هر حال طرفدار مک هم هستی، اینطوری که می‌بینم یه دونه کامپیوتر اپل داری جلوی تو، الان لپ‌تاپت هم اپل هستش، واسه منم که سر کار از چه کامپیوتر استفاده می‌کنی؟
من سر کار همش از کامپیوتر اپل استفاده می‌کنم و حدود یه ساله که یه سال نیمه که از اپل استفاده می‌کنم. خیلی راضیم واقعا، این سیستم عامل جدید که اپل داره خیلی ترکیب خوبیه از یونیکس و از چیزی که اپل قدیم داشت، برای همین هم یوزر فرندلی هم برای استفاده کننده خیلی خوبه، هم که برای کار تکنیکی که مثلا از یونیکس میخواد استفاده بشه خیلی خوبه.
اینطور که شنیدم روزی داشتی صحبت میکرد در مورد اینکه یکی از کامپیوترهای جدیدی که برات آوردن خیلی پرقدرت هستش.
آره الان یه دونه کامپیوتر جدیدی درست کرده اپل که البته نوع پروسسورش از پروسسور قدیمی ولی 4 تا پروسسور روی یه دونه، یعنی دو تا پروسسور داره که هر کدومش دو تا چیپ روشون هست داره که بهش میگن Quad G5.
آره حالا جالبه که پس یه خبر خیلی خوب برات دارم، اونم این که اینتل، شرکت اینتل با طبق قراردادی که با شرکت اپل داره قراره که یه سری کامپیوتر تولید بکنن، یعنی کامپیوترهای اپل قراره که سی پی های اینتل رو یا ترشوهای اینتل توشون قرار بگیره و این خبر خیلی جالبی هستش. طبق تحقیقاتی هم که کردن قراره که سرعتش مثلا چندین برابر بشه، یعنی دو برابر، این حدودا وقتی تستی که در اومد توی سرورها دو برابر بود سرعتش و قرار بودش که اینا بیان یعنی زودتر به بازار، الان حدودا 6 ماه هم زودتر از اون حدی که قرار بوده که بیان وارد بازار میشن. و چیزای خیلی جالبی که هستش این که تو خود حرفایی که استیو جابز میزد و اینا میخواستش بگه که مثلا خیلی ما خوب هستیم، اولا که همونطور که میدونید چند وقت پیش صحبت کردید علیات در مورد اینکه یه دونه تبلیغی کردن که در حقیقت بر ضد اینتل بود و تبلیغای مک و اینا یاد میاد که توی سوپر بول یه بار تبلیغ خیلی مهمی کرده بودن، هم سال مثلا 80 خورده اینا تبلیغات خیلی بزرگی میکردن دیگه.
از همون سال 80 شروع کردن تبلیغات ضد آی بی ام و اینتل رو اپل مرتب میکرد و آی بی ام و مایکروسافت رو آی بی ام البته اون موقع هنوز مایکروسافت خیلی بزرگ نشده به عنوان بیگ برادر نشون میداد که همون فیلمی که سال 1979 هستش که یه بیگ برادری هست که همه رو داره کنترل میکنه و یه آدم جدیدی میاد و در مقابل این دیکتاتورشیپی که این درست کرده داره مبارزه میکنه. اپل خودش رو به عنوان یه آدم جدید و یه تغییری که توی زندگی آی بی ام و اینا داره اتفاق میفته داشت خودش رو نشون میداد.
آره حال جالب اینجاست که من اتفاقا چند شب پیش داشتم تلویزیون نگاه میکردم و دیدم دیدین یا نه تبلیغ اپل جدید رو؟ ایشون اسم دیدی؟
نه.
جالبه یه همون تبلیغ مدل همون اپل و اینا و حالا میگه که مثلا کامپیوترهای اپل با اینتل که کامپیوتر اینتل که توی کامپیوترهای سی پی یو های یا ترشح های اینتل که توی کامپیوترهای قدیمی بودن و محبوس بودن در کامپیوترهای قدیمی و نمیتونستن کاری انجام بدن الان زندگی جدیدی خواهند یافت و با اومدن توی کامپیوترهای اپل. خیلی جالبه یهو تبلیغ
جالبه
چقدر عوض میشه و با همون افراد مثلا با همون رئیس و همون دی طرز چیز حالا دارن دوباره آره برای کار خیلی جالبی کردن و توی همین سی اس که البته نبودن ولی یعنی تنها که شرکتی بودش که توی سی اس هم نبود از شرکت‌های خیلی بزرگ ولی خب خودشون توی سان فرانسیسکو مرتب هر سال بعد از سی اس
آره. مک ورد هست که برنامه
آره و توی این مک ورد من چیزای خیلی جالبی مثلا معرفی می‌کنن اصلا تو همین مک ورد مثلا یه چیزی که داره اینه که استیو جابز مثلا میاد میگه که آره ما فلان چیزی داریم و بعد یهو میاد سورپرایز می‌کنه میگه که آره فلان چیزم داریم بعد یه تیکه کلامش میگه مثلا آخرش چیز میگه مثلا میگه که and one more thing یه چیز دیگه داریم و اون مثلا همیشه چیزای جالبش مثلا در میاره مثلا آیپاد نانو رو مثلا در آورد یه بار همین آیپاد کلا آیپاد ویدیو اینا بعد توی همین چیزی که داشت صحبت میکرد لپتاپ این لپتاپی که توش اینتل بود اینو در آورد گفتش که آره ما اینم به عنوان چیز خیلی جالب و همه رو مثلا سورپرایز کرد مثلا اصطلاحا بعد اینا چند تا نرم افزار جدید رو هم دارن نشون میدن یکیشون یکی از چیزا اینه که برای خیلی برای وب کارهای جالبی انجام دادن یکی از نرم افزارهایی که درست کردن آی وب هستش که جزو آی لایف هستش که آی لایف یه پکیجی از نرم افزارهایی هستش که برای زندگی برای آدم ها اینا درست شده دیگه این آی وب یه سری تمپلیت ها و نمیدونم عکس ها و برای آلبوم عکس و این چیزا درست کردن که برای زندگی شخصی آدم خیلی خوبه و مثلا کاربرد داره. یه دونه پکیج دیگه دارم به نام آی ورک که مثلا ورد پروسسینگ و چیزایی مثلا ورد و مایکروسافت ورد و چیزایی که برای تایپ کردن اینا هستش میذارن توی اون که مثلا پیجز مثلا جزء اون عالم نه اگه
دارم آره هر
دوشون داشتم. بعد اینا حالا کاری که خیلی دارن میکنن اینه که دارن به وب و چیزای شخصی دارن انقدر اهمیت میدن که یه پکیج کاملا جدا براش درست کردن. و برای وبلاگرها و برای کسایی که مثلا آلبوم عکس میخوان بزنن روی اینترنت و اینا جالبه که یه چیزای خاصی رو درست کردن و دارن اهمیت میدن. بعد آره خلاصه فقط میخواستم یه چیزی هم در این آخر بگم اینم که قیمت سهام این شرکت ها در این چند روز اخیر افتاده خیلی و برخلاف اینکه مثلا آدم فکر میکرد که مثلا حالا شاید بره بالا ولی توی 5 روز اخیر مثلا من مال اپل نگاه کردم 86 بود 5 روز پیش 86 دلار و امروز 79 دلار خورده ای مثلا تمام شد و همطور اینتر که 27 دلار بود 22 دلار امروز تمام کرد. برای این دوتا اتفاقا چیزه بود که مثلا دروز تو اخبار داشتم گوش میکردم میگفتن که خیلی یهو افتاده و همه هم افتادن مثلا یاهو آره مثلا یاهو 44 دلار اینا هم رسید مثلا 6 روز 7 روز پیش ولی الان امروز 39 دلار بود یا مثلا گوگل از 475 دلار 435 دلار امروز تمام کرد. برای همه اینا درست در از یک روز همشون یهو افتادن و کلن شاخص نزدک که چیزای تکنولوژی همش تو اون هستن حدود 1% سقوط کرد.
البته خب خیلی از این اوقات این واقعا چیزه یه اتفاق فیدبک مثبته یعنی یه سهام که میفته بقیه سهام تکنولوژی هم دور و برش هم شروع کنن به ارزششون پایین اومدن چون این خیلی حالت چیز داره بیشتر از اینکه حالت منطقی داشته باشه بازار سهام حالت روانی داره و اگه مثلا مردم احساس بکنن که ارزش سهام داره میفته این شروع کنه به شدت بیشتر افتادن و این اتفاق مرتبا میفته.
آره دقیقاً
درست. یه چیزی که در مورد این کامپیوترهای اپل که پروسسور اینتل خواهند داشت بگم اینه که این واقعا حرکت خیلی مهمیه برای اپل. یعنی یک دفعه مثلا تراشه کامپیوتر رو از یه مثلا یه چیزی به یه چیز دیگه بردن خیلی کار سختیه واقعا، چون خیلی از برنامه‌هایی که نوشته شده یه جورایی براش مهمه که واقعا سخت افزار کامپیوتر چیه. و از این جهت من یه مقدار مشکوکم که در اولش این بتونه خیلی خوب کار بکنه. برای همین من مثلا برام امکانش وجود مثلا نمیرفتن یه کامپیوتری که با تراشه اینتل میاد بیرون زود بخرم، مثلا صبر میکنم یه سال بگذره که تمام مشکلات نرم افزاری سخت افزاریش حل بشه، بعدن مثلا برم سراغش. و مثلا مشکلات دیگه هم وجود داره، فرض مثلا فتوشاپ مثلا اعلام کرده که هنوز نرم افزاری براش برای این کامپیوتر اپل جدید وجود نداره، و مثلا تا حالا باید تو صبر کنی تا مثلا یه چنین چیزایی مثل فتوشاپ بیاد بیرون که خب خیلی برنامه‌ای که خیلی ازش استفاده میکنن. برای همین خیلی راحت نخواهد بود. یه چیز دیگه هم که ظاهرا به این سادگی نمیشه که مثلا یه کامپیوتر اپلی خرید که هم بشه روش ویندوز ران کرد، ویندوز اجرا کرد، هم خود اپل رو.
اتفاقا جالبه که اینو میگی، چون یکی از چیزایی که تو رادیو اتفاقا داشت میگفتم روزی که این اناونسمنت یا این اعلام بود این بودش که به هر حال دزدی و اینا هم خیلی زیاد میشه، و چون که خیلی از چیزای اینتل خب یعنی عین هم هستش دیگه، مثل کامپیوتری که مثلا ما سر کار داریم یا خیلی از کامپیوتر شخصی که بچه‌ها مثلا تو ایران دارن. به هر حال با این حساب یه جوری خواهد بودش که احتمالاً میتونین شما سیستم عامل مک او اس رو روی کامپیوتر خونتون رانش بکنید.
ممکنه،
چون که احتمالاً یه دونه پورت شده روی اینتل، یعنی حتما باید بدن دیگه. برابر این تو هم تو رادیو میگفتش که همین هنوز که هنوز تازه در اومده، هنوز یعنی به همین زودی دارن اینو آماده کردن، الان میتونین روی کامپیوتر پی سی تون یعنی رانش بکنید، که خیلی جالب بود.
آره اونجور بشه که خیلی جالبه.
خب من امروز می‌خواستم در مورد گوگل صحبت بکنم و اینکه گوگل با درخواست دولت آمریکا برای نشون دادن نتایج جستجو به دولت آمریکا مخالفت کرد. واقعا ایمیلی هم امروز زده بودی علی تو، خیلی جالب بود.
منم اتفاقا داشتم یه وبسایتی رو چک می‌کردم، اینجاست یکی از خبرهای اولش بود که دولت آمریکا از چند تا از سرچ انجین‌ها، از این وبسایت‌هایی که مردم میرن روش سرچ می‌کنن و جستجو می‌کنن، درخواست کرده بود که اطلاعات مربوط به این جستجوها رو در اختیارشون بذاره. یکی دوتا از این وبسایت‌ها یاهو و امریکن آنلاین مثل این که قبول کرده بودن، و گوگل گفته بود که نه، و کار داره به قول معروف به دادگاه و دادگاه‌های عالی فدرال میکشه که آیا دولت آمریکا حق داره همچین کاری رو بکنه یا نه.
آره به هر حال یکم بخوایم بریم داخل این موضوع و بیشتر نگاه کنیم بهش، این هستش که دقیقاً دقیقش اینه که این دولت آمریکا از گوگل و چند تا از سرچ انجین‌های دیگه، موتورهای جستجوی دیگه، درخواست کرده که یک هفته خاصی رو هر چی مردم جستجو می‌کنن بهشون بده. هنوز هم کسی نمی‌دونه که اون هفته بوده، ولی خب یه هفته خاصی رو خواسته و گفته که اینو تمام کسایی که کلمه‌هایی که روشون جستجو شده رو برای ما مثلا ارسال کنن، و به اضافه این آدرس 1,000,000 صفحه‌ای که توی بانک اطلاعاتی گوگل هست رو هم ازشون درخواست کرده که بهشون بدن. به هر حال چیزای خیلی عجیبی نیستش، ولی خب همین که این عملو خواسته انجام بده یک چیز خیلی جالبه به نظر من.
که واقعا اون آدرس رو برای چی خواسته؟
اونم یکی از درخواستاشون بوده، حالا من نمیدونم چی بوده. اتفاقا چیزی جالبه مثلا ممکنه که با اون آدرس ها یه اطلاعات دیگه‌ای که از طریق اون آدرس خودشون میتونن به دست بیارن، اگه مثلا یه سری آدم وارد داشته باشن میتونن حدس بزنن که گوگل چند تا مثلا اسپایدر داره، چند تا کامپیوتر داره، کامپیوترشون با چه قدرتی هستن، با چه سرعتی مثلا وب رو نگاه میکنن. و اتفاقا یکی از وکیل های گوگل هم اینو گفته که مثلا ما نمیتونیم اینو اطلاعات در اختیار قرار بدیم به خاطر اینکه یه سری از امور و رموز کار ما رو داره به دولت آمریکا فاش میکنه که مثلا برخلاف اون چیزی هستش که ما میخوایم و بر مثلا چیزی هستش که رقیب های ما میخوان. به هر حال این دوتا چیز خواسته. 1,000,000 صفحه خب بخره پیدا کردنش کاری نداره، آدم میتونه راحت 1,000,000 صفحه رو دنبال بکنه. هر کدوم از سرچ انجین ها خیلی بیشتر از این حرفا توی بانک اطلاعاتشون دارن. به هر حال دلیل این هم توی که خودت هم نوشته بودی این بوده که دلیلی که آوردن که مثلا ما اینو میخوایم اینه که ما میخوایم بیشتر اون قوانینی رو که روی کار کودکان با وب هست رو محکم‌تر بکنیم. بیشتر مثلا کاری کنیم که افرادی که بچه‌ای که دارن از وب استفاده میکنن یه محیط امن‌تری براشون باشه و مثلا سایت‌هایی که مغایر مثلا چیز اخلاقی هستش نرم ببینن. به هر حال این یه اتفاق خیلی جالبی هستش. البته یاهو مثلا یه شرکتی هستش که همیشه اطلاعات شخصی افراد خیلی جدی میگیره و به هیچ کسی نمیده. همونطوری میدونین چندی ممکنه واقعا هزاران بار در روز از اینا خواهش بشه که مثلا یه ایمیل رو در بیارن یا یه سری کلمات جستجو شده رو در بیارن، ولی اینا خب خیلی جدی میگیرن. البته خب حالا دولت آمریکا کمی خب فرق میکنه یا پلیس آمریکا، ولی به هر حال یاهو اونطوری که باهاش صحبت کردن این بوده که گفته که آره موافقت کرده و قراره که اینا رو به در اختیار دولت آمریکا قرار بده و یه بارم اون کارو کرده قبلا.
البته یه چیزی هم که لازم به ذکره اینه که این اطلاعات هیچ کدومشون اطلاعات شخصی بهشون به قنار وابسته نیست، یعنی فقط اینکه چه کسی دنبال چه کلمه ای جستجو کرده رو قرار نیستش که در اختیار دولت آمریکا قرار بدن، فقط اینکه دنبال چه چیزی جستجو شده، فقط این اطلاعاته که قراره بره واسه دولت آمریکا و استفاده بشه. چون اگه قرار بود که اون که چه کسی یا مثلا از چه آی پی ادرسی و اینا استفاده میشه، اون دیگه واقعا یه چیز فاجعه بزرگ بود و داد و هوار خیلی دیگه در میاد. و همین حالاش هم یه سری از این یه سری از این به قولن اورگانایزیشن ها و گروه هایی که دنبال مسائل این هستن که حقوق مردم رعایت بشه و اینا شروع کردن به اعتراض کردن. ACLU داره شروع میکنه به اعتراض کردن به این ماجرا. و اینکه به هر حال حالا مسئله اینه که درسته حالا این دفعه چیزی که اینا خواستن اینه که هیچ آی پی ادرسی روش نیست، هیچ مثلا کوکی روش نیستش، ما کاری به این نداریم که اگه طرف دنبال این کلمه جستجو کرده بعدش دنبال چه کلمه‌ای جستجو کرده. ولی خب موقعی که شما بیاین یه دادگاه بیاد یه امری رو بده و شما مثلا حرفو گوش بکنین، دفعه بعد مجبورین دوباره اون حرفو گوش کنین، حالا میتونن یه استپ اینو یه پله ببرن جلوتر و یه سری اطلاعات دیگر رو بخوان. این واقعا چیزی که خیلی از کسایی که دنبال این مسائل حقوق مردم هستن رو نگران میکنه.
آره دقیقاً هم که مثلا میگین نگران میکنه خیلی جالبه، چون که اتفاقا یه وکیلی هست تو سان فرانسیسکو، اونم در این مورد خیلی مخالف بود و اینا، و چیزی که میگفت میگفتش که مردم الان بیشتر از این که به مادرشون زنگ بزنن هر روز یا مثلا صحبت بکنن تلفنی یا برن ببیننش، بیشتر از اون دارن چیکار میکنن؟ به گوگل مراجعه میکنن. و این خیلی چیز جالبیه به خاطر اینکه و دلیل این که اینو میگفت میگفتش مردم اگه که شما ازشون بپرسین که چند بار با مامانتون امروز صحبت کردین یا چه چیزایی با مامانتون گفتین، به هر حال ناراحت میشن. ولی خب اونم یه چیزی هستش که یه دلیلی که برای اینکه به هر حال تو همونطوری میگی مخالفت کردن اینا. بعد دولت آمریکا خب همونطوری که تو میگی چیزای زیادی رو ممکنه بخواد و بعد از این ممکنه بیشتر و بیشتر هم بخواد. مثلا نمیدونم میدونی یا نه، بعد از ماجرای 11 سپتامبر اینا تلفن ها رو هم یه قانونی هستش که میتونن الان رو شنود بذارن و بهش بشنون. مثلا چند هفته پیش روی همون تو نیوزویک داشتم میخوندم مقاله در همین مورد که خیلی وسایل پیچیده و جدی دارن برای این کار. آره به هر حال ممکنه تو همین نتایج جستجو شماره سوشال سیکیوریتی افراد باشه، ممکنه اطلاعات شخصی افراد باشه، اطلاعات پزشکی افراد باشه، اسم و شماره تلفن و همه اطلاعاتی در مورد هر طرفی باشه که اینم یه جوری ربط پیدا میکنه به همون اطلاعات شخصی و مسئله حریم شخصی هر افراد. و هر حال در همین دنیای جستجو از شرکت‌های مختلفی خواهش شده که این کارو انجام بدن. از شرکت مایکروسافت هم خواهش شده، مایکروسافت میگه که ما اصلا چیزی نگرفتیم. حالا احتمال داره که از اونها خواهش شده باشه، ولی خب اینا نمیگن. برای چیزی هست که هر دولت ممکنه که بگه دیگه، یعنی یه دلیلی هم بذاره. مثلا تو الان پنسیلوانیا دارن یه سری کارهایی میکنن که نشون بدن که این فیلترهایی که تو اینترنت هست برای بچه‌ها نامناسبه، که اونم یه سری تحقیقات هستش که مثلا دارن انجام میدن، ولی خب ممکنه که واقعا دلیلی برای گرفتن اطلاعات دلیل چیزی دیگه باشه. به هر حال میگن که ما برای این داریم این اطلاعات رو میگیم که میخوام ببینیم که درصد اون کلمه هایی که مغایر هستش با این چیز اخلاقی، آره درست درصدش چنده، فقط میخوام یه چیز تحقیقاتی هستش. و گوگل که همیشه میگفته که do not evil یا کار شیطانی مثلا انجام نمیدیم ما هیچ وقت، و این شعارشون بوده تا حالا که مثلا روش بودن و دارن بهش عمل میکنن.
خب من یه چیزی میگم به عنوان مثال، همین راجب این که این چجوری میشه از این جستجوها مثلا به یه سری نتیجه چیز رسید، و مثلا اگه همین الان شما دنبال یه سری از داروها تو گوگل سرچ بکنین، علاوه بر این توی ادورتایزمنت ها و اون تبلیغاتی که میاد، علاوه بر تبلیغات شرکت هایی که این دارو رو میفروشن، از طرف دولت آمریکا هم یه تبلیغ میاد که دارو رو حق ندارید از کانادا بخرید و این کار غیر قانونیه. خب الان چون اینا هیچ کنترلی رو گوگل ندارن، تنها کاری که میتونن بکنن اینه که به گوگل بگن که علاوه بر اون چیزا بیا از ما این پول رو بگیر و این تبلیغو نشون بده که مردم ببینن که خرید همچین دارویی از مثلا خارج از آمریکا غیر قانونی، حداقل طبق قوانینشون. حالا شما فرض کنید که اینا سرچ انجینشون رو داشته باشن و بتونن چک بکنن، خب اینو نگاه میکنن خانواده ایکس از خونش مثلا دنبال فلان دارو سرچ شده، خیلی ساده میتونن تشخیص بدن، حس بزنن که احتمالاً میخواسته از مثلا خارج از آمریکا یه داروی رو بخره و میتونن خیلی راحت یه ورانت بگیرن و بیان جستجو بکنن. حالا در یه مثالی که دارم میذارم خیلی مثال عجیب غریبی ممکنه باشه، ولی از همینجا میتونین شما چیز بکنین، شروع بکنین که دنبال مثلا یه چیزی دارین سرچ میکنین، چجوری ممکنه مثلا این واسطون پیامدهای قانونی داشته باشه اگه دولت آمریکا دسترسی داشته باشه یا هر دولت دیگه دسترسی داشته باشه به این که شما دارین رو چه کلمه های جستجو میکنین. و همین چیزا هستش که ملت رو نگران میکنه و اگه بخواد مثلا به دولتشون اجازه بدن که رو هر چیزی کنترل داشته باشه، همون بیگ برادر و همون چیزای سال 1979 که توی داستان هستش اتفاق میفته.
برای چیز جالب اینجا هستش که با اینکه دولت آمریکا خب مثلا دولت هستش و قانونگذار این مملکت هستش و چی میگن در حقیقت قانون و قدرت از همه چیز باید بیشتر باشه، ولی هنوز نمیتونه چیزایی رو اعمال نفوذ بکنه و کاری بکنه که شرکت ها مجبور بشن کاری رو انجام بدن، که خیلی برای چیز جالبی هست.
من ظرف چند هفته پیش راجع به یه تعداد خوبی از کاریکاتورهای معروف آمریکا صحبت کردم. این هفته میخوام یه مجله معرفی کنم که تقریبا میشه گفتش معروف‌ترین مجله کاریکاتور و طنز دنیا هستش. این مجله اسمش مد هست که همونطور میدونی معنیش در فارسی میشه دیوانه یا احمق. این مجله تقریبا از سال 1952، یه چیزی نزدیک 54 سال پیش شروع کرده به انتشار. چند سال اول به صورت کومیک بوک بوده، یعنی کتاب، حالت کتاب و اینا داشته، قطع کوچیکتر، و از سال 1955 به صورت یه مجله توی قطع که معمولا مجله ها چاپ شنزی مجله تایم و اینا داره چاپ میشه. خیلی احساس میکنن که این مجله واقعا تونست تو دهه 60 و 70 که به خاطر ماجرای جنگ سرد خیلی توی آمریکا کمدی‌های سیاسی در حد عمده پخش نمیشد و اینا، بیاد اون به قول معروف فاصله رو پر بکنه و همیشه به عنوان یه مجله‌ای که یه بخشی داشته راجع به مسائل سیاسی صحبت بکنه، اومده این اون مدت تقریبا جزو معدود جاهایی بوده که کمدی سیاسی پخش میشده. یکی از نکات جالب این مجله اینه که این مجله حدود نزدیک 45 سال بدون اینکه هیچ تبلیغی توش چاپ بشه، فقط با درآمدی که از فروش مجله داشتن تونستن مجله رو بگردونن. این شاید خیلی نکته جالب به نظر نرسه، ولی اگه بخواید نگاه کنین توی آمریکا خیلی از روزنامه‌ها و مجله‌ها هستن که مجانی هستن. شما میرین دم به قول معروف کیوسک و در باز میکنین و یه مجله رو ور میدارین و تمام درآمدی که این مجله ها دارن از همون درآمد تبلیغاتشه. همینطور خیلی از مجله های دیگه، مجله تایم یا نیوزویک و این حرفا رو هم اگه نگاه بکنی، اینا باز قسمت عمده درآمدشون از تبلیغاتشونه و نه از قیمت فروش تک تک مجله ها. ولی این مجله تونسته بود که یه 40-45 سال بدونه که هیچ درآمدی از تبلیغات داشته باشه، هیچ تبلیغی چاپ بکنه، به قول معروف مجله رو چاپ بکنن. از سال 2001 اینا شروع کردن به تبلیغ کردن و یه چند صفحه‌ای دارن تبلیغ چاپ میکنن، ولی هنوزم که هنوز اکثر تبلیغاتی که توی این مجله به چشم میخوره اولا شوخی با تبلیغات دیگه است و واقعا تبلیغ نیستش. مرکز اصلی مجله دفتری هستش توی شهر نیویورک که تقریبا یکی از چیزهای بامزه و معروف شهر نیویورک هستش، و اگه کسی که علاقه داشته باشه به چیزهای کمدی و کمیک و به قول معروف اینجور چیزها، اگه بره نیویورک حتما یه سری هم به مجله به قول معروف مد میزنه و یه توری دارن که هستش. و اصولا اگه توی برنامه‌های کمدی و اینا مثلا راجع به نیویورک چیزی دیده باشین، یکی از چیزایی که بعضی‌ها بهش اشاره میشه همین آدمای عجیب غریبی هستن که توی دفتر مجله مد هستن. یا حداقل اینجوری نشونش رو میدن. مجله مد علاوه بر نگارش انگلیسیش که تو آمریکا چاپ میشه، یه تعداد زیادی هم هست نگارش‌های دیگه داره به زبان‌های مختلف تو جاهای مختلف دنیا، مثل آلمان یا جاهای دیگه اروپا هستش که اونام چاپ میشه. یه دونه برنامه هم هستش به اسم مد تیوی که روی کانال فاکس پخش میشه شنبه شب‌ها و بعد هم ریرانش و به قول معروف تکرارش هر شب روی کانال کمدی سنترال پخش میشه. این برنامه مد تی وی یه سری از به قول معروف داستانای معروف مد دارن استفاده میکنه و به قول معروف تیترش هم تیتر مثل مد هستش، یعنی همون آقای آلفرد نیومن که آرژورج صحبت میکنیم هم توی به قول معروف تو تبلیغ این برنامه استفاده میشه، ولی هیچ کدوم از نویسنده های اصلی مد با اون برنامه به قول معروف چیز همکاری نمیکنن، فقط از اسم مد تی وی استفاده کردن و از یه سری از شخصیتایی که داخل مجله استفاده شده دارن توی برنامه استفاده میکنن. برنامه‌ش هم برنامه کمدی هستش، خاصن ادای برنامه کمدی معروف ساتردی نایت لایو یا شنبه شب از شنبه شب زنده از نیویورک رو در بیارن. معمولا یه دونه مجری داره که میاد و هر هفته عوض میشه و یه سری آدمایی که همیشه تو برنامه هستن و تیکه های مختلف کمدی اجرا میکنن، ولی خب هیچ وقت نتونست موفقیت و به قول معروف چیزی که ساتردی نایت لایو یا برنامه دیگه داشتن رو به دست بیاره و همیشه به عنوان یه برنامه به قول معروف متوسط برای شنبه شب کانال فاکس در نظر گرفته میشه. خب علاوه از این موضوعات که بگذاریم، یه سری چیزایی که مرتبا تو مجله مد دیده میشه و به قول معروف مجله مد با اونا معروف هست و تو این قسمت معرفی میکنیم. شاید طولانی ترین کاریکاتوری که چاپ میشه توی کل دنیا یه سری داستانی هستش به اسم جاسوس بر علیه جاسوس، اسپای ورسس اسپای هست، که این دوتا به قول معروف کاریکاتور جاسوس هستن، یکیشون سیاهه یکیشون سفیده و اینا هر دفعه دارن با هم مبارزه میکنن و سعی میکنن که یه بلای سر طرف مقابل در بیارن و معمولا هم نتیجه این میشه که کسی این با اونا رو جنگو شروع میکنه معمولا توی این ماجرا یا کشته میشه یا یه بلای سرش میاد. حالت کاریکاتور خیلی هم چیز خشنی نیستش. از چند سال پیش نوشابه مانتن دو که یه نوشابه هستش که شبیه نوشابه 7 آپ که تو ایران بود هستش، این شروع کردش از این به عنوان شخصیت استفاده کردن برای نشون دادن برای تهیه تبلیغات و نشون دادن تبلیغات هم توی مجله مد هم تو سایر مجله هم داخل تلویزیون. صفحه آخر مجله مد یه بخشی داره به اسم مد فولد این که اینم باز یکی از به عنوان چیزای بامزه مجله مد هستش که اینا اومدن عملا سنتر فولد مجله های دیگر رو مسخره کردن. معمولا خیلی از مجله ها اگه یه عکس خیلی گنده بخوان چاپ بکنن میان اونو وسط به قولم قسمت وسط مجله چاپ میکنن که دوتا صفحه به هم چسبیده و یا مثلا یه صفحه دیگر هم میذارن روش که تا میشه و داخل مجله قرار میده. ایده فولدین مد برعکس اینه که میاد یه شکل کلی هستش که صفحه آخر چاپ شده و بعد یه سوالی میپرسن و اگه دوتا نقطه از این اگه این صفحه رو تا بکنید طوری که دوتا نقطه‌ای که مشخص کردم مثلا A و B روی هم قرار بگیره یه تصویر دیگه تشکیل میشه و جواب اون سوال معمولا جواب سوال داده میشه. معمولا از این واسه به قول معروف متلک‌های سیاسی استفاده میکنه این صفحه. حالا ما سعی میکنیم چند تا از این عکساش هم روی وبسایت بذاریم که بچه‌ها ببینن. یکی از شخصیت‌های با منزله این مجله مد یه پسر تینیجری به قول معروف پسر نوجوانی به اسم مونرو که آدم خیلی معروف به افسرده‌ایه و مرتبا انواع اقسام بلاها سرش میاد و هر دفعه یه اتفاقی واسش میفته. خونه‌ش هم یه خونه به قول معروف درب و داغونیه و مشکلات خانوادگی و همین جور چیزا هم زیاد داره. یکی از کارهای بامزه مجله مد بخشی که اول صفحه توی قسمت اول مجله چاپ میشه و اونم عکس مجله مد هست با آدمای معروف. کاری که میکنن اینه که به طرفدارای مجله میگن که اگه رفتین و یه هنرپیشه یا یه آدم معروفی رو دیدین یه مجله مد بگیرین دستتون رو با اون آدم عکس بندازین و اگه این کارو بکنین ما بهتون مثلا 2 سال یا 3 سال جایزه به عنوان اشتراک مجله رو میدیم. یه بخش دیگرش که یکی از چیزایی که مرتبا تکرار میشد و منم خیلی ازش خوشم میومد یه بخشی بود که میگفتن احتمال مرگ هر آدمی چجوریه. معمولا این یه جوری به قول معروف ادای ده تا سوال برتر یا ده تا اتفاق مهمیه که آقای دیوید لترمن شروع کرده توی تلویزیون و چند خیلی سال هست که داره هر شب تقریبا تو برنامه دیوید تو برنامه‌اش برنامه آخر شب با دیوید لترمن هستش که همیشه یه لیست 10 تایی داره که همیشه هم به این صورتی که مثلا 10 تا سوالی که از فلان کس میتونین بپرسین یا 10 تا دلیل برای اینکه مثلا یه اتفاقی بیفته یا همچین چیزی هستش، این ادای اونو در میارن و این معمولا میگن دلیل مرگ. معمولا هم این دلایلش اینجوریه که مثلا به احتمال چندم یه دوم بر اثر اگه یه هنرپیشه‌ای هست بر اثر چندم اینکه رانندگی در حال مستی میمیره از این حرفا به احتمال یک در مثلا 20 میلیون به خاطر یه حرف مثلا جالبی که زده یه نفر میاد اینو یه بلای سرش میاره. یکی از قسمت‌های دیگه مجله مد لوک ات هستش که میان یه سری کامیک استریپ راجع به یه موضوع خاص رو توی هر مجله چاپ میکنن، ولی شاید بشه گفت معروف‌ترین شخصیتی که داخل مجله مد هستش یه شخصیتی هست به اسم آلفرد ای نیومن. این شخصیت هیچ به عنوان بر اساس هیچ آدم واقعی نیستش، قیافش هم یه قیافه یه به عنوان آدم گیجیه که چشاش هم یکم چپه و دندوناش هم حالت عجیب غریبی داره. این آدم کاریکاتور هر سیاست مداریه که اینا بخوان مسخرهش بکنن. یعنی خب آلفرد ای نیومن هر دفعه که قراره یه انتخاباتی برگزار بشه میاد و شروع میکنه تبلیغات انتخاباتی افرادی که دارن تو اون انتخابات شرکت میکنن رو مسخره میکنه و همینطور چیزهای مختلف میگه. یکی از جمله های معروفش اینه که اینو فکر کنم 8 سال پیش بودش که میگفت که برای انتخابات ریاست جمهوری میگفتش که خب به آلفرد ای نیومن رأی بدید، شما آمریکایی‌ها قبلا کاری عجیب غریب تری این هم کردید، یا به آلفرد ای نیومن رأی بدین حداقل این باعث میشه که یکی از بیکارهای خیابون کمتر بشه. یه سری تبلیغات اینجوری انجام میده و هر وقتم که مثلا اگرم داخل دولت آمریکا یه بخشش مثلا یه شیرینکاری بکنه، مثلا جدیدن اون ارگانیزیشنی که وظیفه داشت که با چیزای سوانح طبیعی مبارزه کنه خیلی در مقابل طوفان کاترینا خیلی بد عمل کرد و یه مدت خوبی مجله مد این آلفرد ای نیومن رو به عنوان رئیس همون ارگانیزیشن نشون میداد که داره مرتبا یه مزخرفی میگه و یه سری شیرینکاری انجام میده. کلن این مجله جز معروف‌ترین مجله های آمریکا هم هستش و عموماً هم اینجوری که بین نوجوانا و جوانا خیلی بین جوانا و حالا مثلا بچه های کالج خیلی طرفدار داره و هر چقدر و دیگه بعد از اون مردم که یکم جدی تر میشن خیلی دیگه اهلش کاریکاتور و طنز نیستن تا دوباره احتمالاً میشه سنای خیلی بالا. و خیلی سال هم هستش که این مجله چاپ شده و خود تقریباً همه آمریکایی‌ها یه چند باری حداقل این مجله رو دیدن و یه مدتی خوندن.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.com. طبق معمول همیشه باز هم خبره داریم در مورد فوتبال و امروز میخوام یه خبر کوچیکی هم در مورد تنیس و باشگاه انقلاب در تهران بدیم. هفتگی گذشت همونطور که بهتون گفتم سه روز جمعه بازی بود بین بایر مونیخ و پرسپولیس که این بازی با نتیجه 2-1 به سود بایر مونیخ به پایان پذیرفت که گلای بازی رو بالاگ زد، دیگریش هم گررو زد. تنها گل پرسپولیس هم انصاریان روی نقطه پنالتی زد. توی خبرهای ایران اومده بود و روزنامه‌های ورزشی ایران که پرسپولیس عالی بازی کرده بود، دیگه بهتر از این نمیشه و تونسته بود یه بازی برابری رو در مقابل بایر مونیخ انجام بده. من خودم این بازی رو به شخص دیدم ولی همچین برداشتی نداشتم. اولا اینکه بایر مونیخ بازی رو واقعا نمی‌کرد. یعنی من در تمام بازی بوندسلیگایی که نیم فصل اول اون انجام شده از اینکه 5 یا 6 تا بازی رو دیدم و این بازی که بایر مونیخ انجام میداد بازی خیلی نرم و راحتی بود که در واقع یه بازی تمرینی بود. دلیل دوم اینه که به هر حال بایر مونیخ الان در دوران بدنسازی بسیار شدید ماگاته و در این دوران واقعا اگه یه تیم ایرانی در این وضعیت باشه که اصلا یه 3-4 هفته بازی نمیکنه، ولی اینو در بین همین تمرین تا فشارشون اومدن بازی کردن و نمیخواستم به خودشون فشار بیارم. و نکته دیگه در مورد بازی بایر مونیخ بود که اینا هر وقت اراده کردن سرعت بازی رو کم و یا زیاد کردن. اول یه مقدار دست کم گرفتن پرسپولیس و پرسپولیس یه گل زد اونها از نقطه پنالتی و بعد از اون بایرن مونیخ یه مقدار فشار بیشتر کردن دو تا گل زدن دیگه خودشون فشار نیاورد. نه نقطه مقابلش پرسپولیس بود. در واقع میشه گفت بیشتر تیم‌های ایرانی که هنوز این خصوصیت رو دارن نمیتونن سرعت بازی رو کم و زیاد کنن. و در واقع میگن که تمپوی بازی رو نمیتونن تغییر بدن. و این در واقع کماکان در تیم پرسپولیس اون ضعف عمومی مشاهده میشد. ولی به هر حال تک حرکت‌هایی توسط ستاره این تیم انجام میشد از جمله جواد کاظمیان یا انصاریان که اون و تا حدی هم اولادی که این رو قابل بحث بود. اما به هر حال بازی معمولی بود و فقط به نظر من از نظر بار سیاسی مطلب بود که خیلی مهم بود که به هر حال یک تیم معروفی مثل بایرن مونیخ از مشروع کرده بود و اومد داخل ایران با یه تیم ایرانی بازی کرد. به هر حال با اینکه فدراسیون فوتبال ایران و فیفا اعلام کردن که نمیخوان فوتبال با سیاست قاطی کنن و خود ایرانی ها خیلی فیفا رو اتهام بهش بستن و به کلی از کشور دنیا اتهام بستن که چرا شما میگین که ایران نباید دو جام جهانی شرکت کنه. اما با این حال باز دیدیم که صدا و سیمای ایران اومده بود یه آگهی تبلیغاتی داده بود که داشتن نیروی هسته‌ای حق هر ملتیه. به حال به نظر میاد که اینها دارن دوگانه عمل میکنن و رفتار و کارشون با هم دیگه نمیخواد. این مسئله سیاسی تا حد زیادی و من نمیخواد نمارد و موضوع صحبت کنم. از خبرهای دیگه در رابطه با بایرن مونیخ میتونم بگم این که چند روز بعدش در یه بازی تدارکاتی در واقع تونستن هانسا روشته کو با نتیجه 2-0 بزنن. در این بازی هم کریمی به مسابه همه بازی تدارکاتی بایرن مونیخ یه نیمه کامل رو بازی. خبر دیگه دارم در مورد فوتبال بازی این هفته مسینا بود که رحمان رضایی در اون بازی کرد طبق معمول 90 دقیقه و تونست هم مقابل تیم لاتسیو خیلی بدرخشه و در واقع این بازی با نتیجه مساوی به پایان رسید. رحمان مسینا از جمله تیم‌های بسیار متمول و پولدار باشگاه ایتالیا حساب نمیشه و تمام همقمش اینه که بتونه این فصل هم خودشو در دسته اول باشگاه‌های ایتالیا نگه داره. برای همینم هم تمام تمرکزش برای گرفتن امتیاز از تیمای پایین جدولیه و اگه هر از گاهی هم بتونه از تیمای مثلا نسبتاً وسط جدول یا بالای جدول مثل لاتزیو امتیاز بگیره خب خیلی خوبه. این بازی رحمان رضایی در واقع یار مستقیم پائولو دیکانیو معروف ایتالیایی بود و تونست به خوبی اونو مهار کنه و دقیقه 70 هم اصلا مربی لاتزیو اینو عوض کرد. در مورد پائولو دیکانیو بگم که این بازیکن همیشه بازیکن آرومیه و در واقع راه میندازه. یه مدتی در تیم ملی ایتالیا بازی میکرد، یه مدتی هم در باشگاه‌های انگلیس بود، حالا برگشته در لاتزیو بازی میکنه. علت این که این آدم دوباره خیلی معروف شد این بود که در 3-4 هفته گذشته بعد یه گل به ثمر میرسونه دستاش رو به علامت فاشیستی میاره بالا و یک جوری بی احترامی میکنه به تماشاچی‌ها و تا یه مدتی هم یکی دو جلسه هم اون بازی محرومش کرده. خبر دیگه در مورد مهتویکی های متاسفانه هفته پیش مهتویکی ها دوباره یه آسیب دیگه کمر پیدا کرد. امیدوارم که این واقعا آسیب دیگه باعث نشه که مهتویکی ها دوباره مثلا 6-7 ماه بازی نکنه. توماس دار اعلام کرد بود که فعلا 2 هفته استراحت کامل مهتویکی ها دادن ولی تنها نکته ماجرا اینه که مهتویکی یک بار از همین ناحیه آسیب دیگه کمر داشت و یک سال نتونست بازی کنه. خبر دیگه هم در مورد بازی تدارکاتی تیم ملی ایرانه. در واقع باز هم بازی که قرار بود روز اول مارس انجام بشه در مقابل اوکراین در کشور ایران اون هم کنسل شد. حالا به نظر میاد که واقعا مسئله سیاست داره با فوتبال قاطی میشه و خیلی از کشورهای دنیا به خصوص کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن یا میخوان عضو اتحادیه اروپا بشن در راستای سیاست اروپایی ها و در راستای صحبت های حکومت ایران باعث شدش که از بازی کردن با تیم ملی ایران صرف نظر کنه. نوز بازی دیگه معروف نیست، یعنی بازی تدارکاتی مشخص ایران نداره ولی الان در به در دنبال اینه که حرف تدارکاتی به وجود بیاره برای خودش و جزء کاندیداها الان در حال حاضر ترکیه، کاستاریکا و غنا دوباره فکر میکنم پاراگوئه باشن. خبر آخرم در مورد تنیس ایرانه. اتفاقی که هفته پیش افتاد که بسیار نگران کننده هستش اینه که تنها باشگاهی که استاندارد بین‌المللی داره برای مسابقات تنیس جهانی باشگاه انقلاب در تهرانه و همین باشگاه هم داره در حال حاضر صحبتش هستش که تخریب بشه، حداقل زمینای تنیسش، برای اینکه شهرداری تهران میخواد یه ادامه بزرگراه کردستان رو از باشگاه انقلاب عبور بده که در واقع از وسط زمین تنیس میگذره. حالا اگه این اتفاق بیفته، در واقع عملا ایران تنها زمین تنیس که در استاندارد جهانی هم داشت از دست میره. و این نکته خیلی مهمه، با اینکه تنیس ایران در واقع جایگاه بسیار ویژه‌ای نداره، ولی این دیگه در واقع همون آب باریکه‌ای هست که اگه اون هم بده دیگه انگار هیچی نداره. به حال از در همین زمین دو تا مسابقات فیوچرز در دو سال پیاپی در ایران برگزار شد و به حال در سال آینده احتمالاً فیوچرز دوباره اینجا برگزار میشه و فیوچرز به حال بعضی وقتا بازیکنایی که رنکینگشون زیر 300 دنیا هم هستش بعضی وقتا میان بازی میکنن و این برای بازیکنای ایرانی که امکان این ندارن که در تورنمنت‌های خارجی شرکت کنن بسیار غنیمته. به حال با اشکان شکوفی ملی‌پوش تنیس ایران صحبت میکردن و اون میگه که مسئولین قبلا قول زیادی داده بودن که زمینه تنیس جدیدی بسازن ولی هیچ کدوم عملی نشده و حالا فقط مونده این زمینی که تنها زمین ایران هستش و اگه اینم از بین بره در واقع دیگه هیچی وجود نداره. و بازم اعلام کرده که در صورت خراب شدن زمین تنیس ما حتی برای تمرین ملی پوشان بزرگسال جوان و نوجوان این دور دوچار مشکل میشیم. حالا چه برسه به اینکه بخوایم به برنامه‌ریزی به فکر استعدادیابی و پشتوانه سازی باشیم. به حال امیدوارم که همچین امری تحقق پیدا نکنه، یعنی اینکه باشگاه انقلاب تخریبش نکنن، یا اگه میکنن دقیقا یه باشگاه در همون حد کیفیت درست کنن که این امر امر بسیار بعیدیه. به حال شنوندگان عزیز اینم از خبرای این هفته، ببخشید صدای من باز گرفته، شما رو تا هفته دیگه به خدای بزرگ میسپارم. عزیزی از کالیفرنیا.
احمد بازم زود ول کرد و رفت و الان ما رو گذاشته با تمام کردن برنامه. حتی کاری که باید انجام میداد و انجام داد واقعا یه سری مشکل تکنیکی داشتیم که احمد یه مقدارش رو رفع کرد. خب در ضمن اگه متوجه شده باشین وبسایتمون در هفته پیش یه مقدار تصاویری که مربوط به حرفایی که ما تو در طول برنامه میزنیم داشت و همینطور یه سری لینک الان داره به مطالبی که ما اینجا صحبت میکنیم. این رو واقعا یک خانومی به نام رویا که از فکرم در سوال شرقی آمریکا زندگی میکنن لطف کردن و سعی میکنن که ما کمک کنن که یه مقدار وبسایتمون رو بهتر کنیم. از شنوندگان برنامه بودن و لطف کردن و سعی دارن میکنن ما کمک کنن به این شکل. خیلی متشکریم از ایشون.
منم یه نکته کوچولو بگم. آهنگی که اول برنامه و ته برنامه میشنوین، ما معمولا سعی میکنیم که هر دفعه یه آهنگ جدید استفاده کنیم. بعضی وقتا سعی میکنیم آهنگا رو معرفی کنیم. چند وقتی بود که یادمون رفت آهنگا رو معرفی کنیم. حالا من این هفته آهنگامون رو میگم. آهنگ When I Am Gone وقتی که من رفتم اثر آقای امینم، یکی از خواننده‌های معروف رپ. این آهنگ واسه سی دی کارتن کال هستش که یه جوری سی دی بهترین آهنگای امینم هستش. نزدیک 6 هفته پیش سیدیش منتشر شده و این آهنگ برای اولین بار میاد راجبه که زندگی شخصیشو شاید خراب کرده و برای اولین بار میاد از به عنوان زنش به عنوان یه آدم خوب توی ویدیوش و این داستان به قول معروف ذکر میکنه و خودش رو برای اولین بار آدم بده توی این اتفاقاتی که افتاده نشون میده. و تقریبا چند هفته بعدش هم عملاً چند روز پیش هم دوباره برگشت و با خانمش ازدواج کرده و دوباره امینم و کیم هم به قول معروف ازدواج کردن و برگشتن سر خونه زندگیشون. این خیلی جالبه که امینم یکی از اولین سی دی پرفروشش سی دی بودش که قسمت عمده آهنگا فوش و بد و بیرا و نقشه قتل همسرش بود و موقعی که اینا اصلا طلاق میگیرن بابت اینکه به عنوان سرپرستی بچه رو کی به عهده بگیره، سرپرستی هیلی که اونم اگه آهنگای امینم رو شنیده باشین خیلی خیلی بهش اشاره میشه، یه به قولم یه دادگاه خیلی بدجوری داشتن و مرتبا با هم درگیری داشتن و چند بار امینم تو داستاناش میگه که توی آهنگاش میگه که من میخواستم کیم رو بکشم. و حالا جالب هم هستش که بعد این که مثلا 5 میلیون نسخه از این آهنگی که مثلا من میخواستم کیم رو بکشم و فوش و بعد بیراه و اینا بعد چند سال تونستن دوباره با هم ازدواج کنن و زندگی مشترکی شروع کنن. به هر حال اینم جالب بود برای اولین بار یه خواننده رپ داره یه کار به قول رومانتیک انجام میده. دیگه فکر کنم که به پایان برنامه داریم میرسیم. مجددا از خانم رویا تشکر میکنیم بابت آپدیت کردن وبسایت و از شما شنونده های عزیز بابت گوش کردن به برنامه. من علی هستم.
من هم مهدی هستم.
و تو برنامه بعد خدا نگهدار. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn. Rejoice every time you hear the sound of my voice. Just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. 60,000 people all jumping out their seat. The curtain closes, they're throwing roses at my feet. I take a bow and thank you all for coming out. They're screaming so loud. I take one last look at the crowd. I glance down. I don't believe what I'm seeing. Daddy, it's me. Help, mommy, your wrists are bleeding. But baby, we're in Sweden. How did you get to Sweden? I followed you, Daddy. You told me that you weren't leaving. You lied to me, Dad. And now you make mommy sad. And I bought you this coin. It says number one dad. That's all I wanted. I just wanna give you this coin. I get the point. Fine, me and mommy are going. But baby, wait, it's too late, Dad. You made the choice. Now go out there and show them that you love them more than us. That's what they want. They want you, Marshall. They keep screaming your name. It's no wonder you can't go to sleep. Just take another pill. Yeah, I bet you you will. You rap about it. Yeah, word, can't keep it real. I hear applause all this time I couldn't see. How could it be that the curtain is closing on me? I turn around, find a gun on the ground, cock it, put it to my brain, scream die shady and pop it. The sky darkens, my light flashes, the plane that I was supposed to be on crashes and burns to ashes. That's when I wake up, alarm clock's ringing, there's birds singing, it's ringing, Haley's outside swinging. I walk right up to Kim and kiss her, tell her I miss her. Haley just smiles and winks at her little sister, almost as if to say, when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back. And when I'm gone, just carry on, don't mourn, rejoice. Every time you hear the sound of my voice, just know that I'm looking down on you smiling, and I didn't feel a thing. So baby, don't feel no pain, just smile back.